الرحمن الرحیم. البته معمولا فاصله میشه ولی حالا امروز کمی دیر شروع شد. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطاهرین ولا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین للعلم و العمل الصالح. بعد از طرح و بحث این مسئله که ازدواج با هاشمیتین یا فاطمیتین در زمان واحد چگونه است و خلافاً لمرحوم صاحب حدائق و بعض دیگر از آقایان، ما تبعاً للمشهور قائل به جواز شدیم و محظوری نبود، حد اکثر از چی استفاده می شد؟ کراهت استفاده می شد و مباحثش گذشت و روایاتش بررسی شد و تمام شد. بعد به مناسبت وارد این بحث شدیم که اصلا ازدواج با هاشمیه چه حکمی دارد، غیر هاشمی با هاشمیه یا هاشمی با غیرش، چه مرد هاشمی باشد و زن نباشه و چه بالعکس. این رو هم باز عرض کردیم، مرحوم ابن جنید اسکافی قائل به عدم جواز بودن. ما ادلش رو بررسی کردیم و عرض کردیم که اشکالی نداره، چند دلیل اقامه شد، روایاتی هم در این زمینه خوندیم. به قول صاحب جواهر اجماع سابق بر کلام اسکافی و لاحق بر کلام ایشان هم مخالف ادعای ایشان بود، به اضافه ادله روایی و و به اضافه نمونه های تاریخی و شواهد قطعی تاریخی مثل ازدواج آقا امام حسین علیه السلام با حضرت شهربانو، ازدواج آقا امام عسکری علیه السلام با حضرت نرجس خاتون سلام الله علیهما و ازدواج مثلا مقداد با دختر زبیر پسر عبدالمطلب و امثال اینها که نمونه های واقعی تاریخی بود، و به اضافه این که این از مسائلی است که اگر ذره‌ای زمینه ی حرمت درش بود به گونه ای در طول تاریخ بیان می شد و لوصل الینا. حقیر ارزم اینه از اهمیت این قضیه و از عدم وصولش به نحو واضح به ما یقین پیدا می کنیم که این حرمت نبوده، لذا چون اگر می بود قطعا به ما می رسید. درسته یا نه؟ خب این بحثی که دیگه در جلسه قبل تمام شد و این مسئله به فضل خدای متعال پایان رسید. اون دو تا روایت مخالف رو از جواهر گفتیم دیگه، یکیش که مرسله بود، یکیش هم اون روایت دیگه بود که محظور داشت. خب امروز وارد یه مسئله دیگه می خواهیم بشیم که این مسئله هم البته من قبلا اینو وعده نداده بودم ولی دیدم خیلی محل ابتلاس از جهتی، گفتم خب این رو هم اشاره کنیم. چرا؟ چون میخوایم وارد مسئله 46 عروه بشیم. ما ملاکمون عروه نیست ولی مسائل منتخبه بود، مسائل محل ابتلا بود. یکی از مسائل محل ابتلا مسئله 46 عروه است. دیدم مسئله 45 هم خودش موضوعیت داره به اضافه این که دخیل در مسئله 46ه، لذا مسئله 45 رو هم مطرح میکنیم. موضوع این مسئله اینه، اگر یک عضوی از اجنبی جدا بشه آیا نگاه به این عضو جائزه یا جائز نیست؟ چه حکمی داره؟ ممکنه شما بگید آقا این زمینه هاش که خیلی کم اتفاق میفته، مثالی که صاحب عروه زدن ید و انف و لسان و نحو اینها، روشنه چی دارم میگم؟ خب اینا که بگید محل اتفاقش خیلی کمه الا در پزشکی، و پزشکی هم که باز مسئله ضرورت و اضطرار چه کارش میکنه آقایان؟ حلش میکنه. لذا فراز اولش خیلی محل ابتلا نیست زیاد، الا عرض کردم برای اطباء و اینها، اونم در مسائل پزشکی که باز با اضطرار حله. لذا من اینجا خیلی معطل نمیشم. ایشون میگن لا یجوز النظر الى العضو المبان جدا شده از اجنبی مثل الید والانف واللسان و نحوها. نحوها رو بعضی ها گفتن عورت به طریق اولا مثلا و امثال اینا. از شدم این که خب بخش اوله، اما بخش دوم لا مثل السن و الظفر و الشعر و نحوه ها، که ما به این کلمه شعرش بیشتر کار داریم برای مسئله بعدمون که محل ابتلا هست. نه مثل سن با سین یعنی دندان، ظفر یعنی چی؟ ناخون، شعرم که یعنی مو و امثال اینها. خب امثال اینها مثل چی؟ بپرسید از صاحب عروه که این نحوه هایی که شما فرمودید یعنی چی؟ مگر اینکه اونا شعر نگیم اصطلاحاً، و الا خیلی چیز زیادی شاید باقی نمونه. بنده عرض میکنم ممکنه مثلا پوست رو ملحق به اینها بکنیم، پوست رو، بعضی از قسمت های پوست بدن مثلا ملحق به اینها باشه، و الا خیلی چیز دیگه زیاد ته کار باقی نمیماند. برگردیم. خب
مثلا انفش هم مشکل نداشت، چون انف مثلا مگه
نیستش، مگه یجوز النظر الیه نیست؟ نه، عند
القائلین به
دیگه. بله بله، عند القائلین به. یدم اگه باشه، منظور اگه تا مچ باشه که باز اشکال نداره دیگه، همون به نظر علل مبناست دیگه. بله. خب حالا دقت کنید، من اینجا خیلی نمیخوام رو این مسئله ایستادگی کنم، چون عرض کردم بخش اولش که اصلا محل ابتلا نیست، بخش دومش چرا، حالا بعضی از بخشاش چرا. حالا یه دندون پزشکی دندان خانمی رو میکشه، بعدن آیا به او دندان میتونه نگاه کنه یا نه؟ همینجا یه پرانتز باز کنم، نمیدونم تا حالا فکر کردید یا نه، که آیا آقایانی که ازدواج میکنن، این آقا بعدن از دنیا میره، این خانمش میتونه عکسای کم لباس این آقا رو بعدن ببینه یا نه؟ خانم اگر از دنیا رفت، بعدن این آقا میتونه به این خانم عکسایی که در دوران ازدواج داشتن نگاه کنه یا نه؟ فکرشو کردی؟ بله؟ آه. عجب. این آقا وقتی که این خانم وقتی شوهرش از دنیا بره، مگه بعد از 4 ماه و 10 روز نمیتونه ازدواج کنه؟ پس معلوم میشه که علقه زوجیت از بین رفته دیگه. اگر علقه زوجیت از بین رفته، زمینه محرمیت هم از بین رفته.
اگر ازدواج کنه شاید این بس
بشه. نه، نه دیگه. همون که جواز آمد، مجوز که آمد، معناش اینه که علقه از بین رفته دیگه.
زوجیت حکم دیگه.
بعد مرد هم همین هست. مرد هم همین هست. مرد که 4 تا زوجه داره، اگه یکی از دنیا بره، حق داره به
بله دیگه، بله همینه دیگه، شما معیدید دیگه. بعد لذا تماشا کردن اون عکسای اون زمان خیلی مسئله ها، اینا رو بعدا روش فکر کنید. خب نه دیگه، عرض کردم دیگه، حکمشو عرض کردم دیگه. بله بسیار محل ابتلاست و نوعاً هم ازش قفلت دارن. مراجعه کنید دیگه. آیا مرد میتونه بعد از ازدواج همسرشو غسل بده؟ چرا؟ استثناست. میگن از اختصاصات حضرت امیره. با وجود زن آیا نوبت به مرد میرسه اصلا یا نه؟ حالا این رو گفتم که یه مقدار ذهنتون رو درگیر کنم. برگردیم به بحثنا هازا. آقایان خب آیان یه سوال میکنم از شما، فعلا او استثناء رو بذارید کنار، بخش اول رو بگیریم، اون مواردی که میگن عضو مبان نگاهی بهش جایز نیست. به نظرتون دلیلش چی میتونه باشه؟ یکیشو یکی از شما ها گفتید به خاطر چی؟ بگید الان یکیتون گفتید استصحاب، گفتید ما استصحاب میکنیم عدم جواز نظر قبل الانفصال رو، قبل الابانه رو، قبل از اینکه جدا بشه جواز نظر نداشتیم دیگه، حالا شک میکنیم آیا جواز نظر داریم یا نه، استصحاب میکنیم همان حکم را. خب یه سوال، آیا اتصال و انفصال مخل به موضوع نیستن؟ آیا سبب تبدل موضوع نمیشن؟ خب چون اگر موضوع متبدل شد دیگه خوندیم استصحاب جاری نمیشه، وحدت موضوع شرط جریان استصحابه. شما چی میگین؟ میگیم همین فرمایش شما عرفن یکی هن، بلکه این بگید ابانه و اتصال، انفصال و اتصال از حالات عارضه‌ای بر موضوع هن. شاهد پس عرفن این دوتا یکی هن.
نسبت به اون قسم دوم فقط الان فرمودیم نکته رو یا
نه؟ بخش اول.
بخش اول یعنی اعضایی
بله، اعضایی که مبانن و نظر جایز نیست. گفتم غیر از سن و ظفر و اینها نه، اونا نه. این بخش اول که اصلا جایز نیست. گفتم چه ادله ای میتونه براش باشه؟ یه دلیلش استصحاب بود. ان قلت آقا اون عضو قبلا که من به این قسمت ساعد دست زن نامحرم نمیتونستم نگاه کنم متصل به بدنش بود، الان قطع شده منفصل از بدنشه، عرض کردیم این اتصال و انفصال سبب تغییر موضوع بگید نمیشود.
نمیشود نه، نسبت به شر میتونیم بگیم نمیشود چون زیروح نیستن اینا، ولی عضو یعنی چی؟ عضوی که حیات دارد، صرف اینکه این الغه جریان خون
آخری. حالا شاهد میاریم، شاهد میاریم. اگر یک عبدی مملوک یک مولایی است، دست این عبد قطع بشه، آیا از ملکیت مولا خارج میشه؟
مناسبات و
حالا جواب بدید، اول جواب بدید بعد برسیم به اونش. از ملکیت مولا خارج نمیشه
که.
جا؟ ملکیت عرض کردم نه مالیت.
مالیت نداره،
مال نباشه.
نه ملک هست که میتونه هبه کنه به دیگری، بگه برو پیوند بزن به دستت. میتونه که این کار رو بکنه. خب پس ببینید با ابانه و انقطاع از ملکیت خارج نشود. یا من فرض کنید اینجوری مثال میزنم، اگر یک جزئی از کلب مبان شد، از کلب نجس العین یک جزئی ازش جدا شد، آیا نجاست به قوت خودش باقیه یا نه؟ همه میگن باقیه. حالا او که حرف جدیده، البته او به خاطر دیگه عنوان میته برش عارض میشه، یه عنوان جدید. در اونجا همه میگن نجاست به قوت خودش باقیه. چرا؟ میگن چون کلبه. ای آقا این مبانه. میگن نه، این عرفن همان است. پس چی میخوایم بگیم؟ یه دلیل ممکنه بگیم استصحابه، اما دوتا شاهدم برای این دلیل بیاریم. مرحوم شیخ اشکال میکنن همین که شماها میگید، میگن نه به نظر ما اینجا تعدد موضوعه. چرا؟ چون موضوع و همون که شما میگید مناسبات و حکم موضوع، موضوع رو در عدم جواز نظر ببینیم چی قرار داده بود. گفته بود المرأة مثلا اجنبیه، موضوع حکم عدم جواز نظر، حکم حرمت نظر، مرأه اجنبیه بود. این دسته مرأه اجنبیه برش صادقه؟ بله؟ نه. تا وقتی متصل بود مرئی اجنبیه بهش گفته میشد، اما الان که مبانه دیگه مرئی اجنبیه نیست. بعد مرحوم شیخ یه نکته رو هم اضافه کردن، میفرماید اصلا لو این که شما بگید که ما شک داریم، شک هم که بکنی آیا مرئی اجنبیه بهش گفته میشود یا نه، حالا که قطع شده بازم جلوب جریان استصحاب رو میگیرد. چرا؟ چون ما در جریان استصحاب نیاز داشتیم به احراز بقاء موضوع، و اینجا احراز بقاء موضوع که موضوع عنوان مرئی اجنبیه باشه نمیشود. این دلیل اول و مناقشه اول. مناقشه دومی که ما داریم اینه که اصلا سوال آیا استصحاب در شبهات حکمیه جاری می شود یا نه؟ اگر علل مبنا مثل مرحومه های خویی آمدیم جلو که گفتیم در احکام کلیه و شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی شود، که اینجا هم استصحاب و جاری بفرمایید نمی کنیم، پس میشه بحث مبنایی. اینم مناقشه دوم. مناقشه سوم، شما نسبت به اون دو شاهد دوست داشتم این اشکال رو بکنید، آقا در اون مملوکه و در اون نجسه گفتیم یک جزئی از مملوک قطع بشه ملکیت کماکان باقی است، اگر جزئی از سگ قطع بشه نجاست کماکان باقی است. بابا در اون دوتا علت جریان حکم ملکیت و جریان حکم نجاست استصحاب بقای ملکیت و نجاست نبود که بگید از این که میبینیم استصحاب میکنیم معلوم میشه که موضوع به قوت خودش باقی بوده. از ترتب حکمی میفهمیم که موضوع باقی بوده که شرط جریان استصحاب حکمیه. نه بابا. پس چرا؟ پس علت بقای ملکیت و نجاست در اون دو مثال چیه؟ علت اینه که اصلا همون دلیل ملکیت و دلیل نجاست از اول صادق بود بر هر جزئی از اجزاء مملوک و هر جزئی از اجزاء کلب. روشنه چی دارم میگم؟ به تعبیر دیگر انحلالی بود ملکیت و نجاست. بلا تشبیه، بلا تشبیه، نماز اگر یادتون باشه میگفتیم اجزایی دارد و شرایطی. در اجزاء نماز مگر ما نمیگیم که یه دلیلی که میاد میگه وجوب صلات، این چون یک مرکب اعتباریه هست، ماهیت مخترعه شرعیه هست، به تعداد اجزا این امر سله چی میشه؟ این هلال پیدا میکنه. یعنی انوه، کبر، اقرع، ارکع، اسجد، تشهد، سلم و الی آخر، ایناست دیگه، درسته؟ خب در مرکبات بگید مجعوله اعتباریه اجزا هر کدام مستقلن اون حکم رو به خودشون اختصاص میدن، در مرکبات تکوینیه خارجیه هم همینه، مثل عبد و مثل کلب. از اول حکم مملوکیت و حکم نجاست که روی عبد و کلب رفته، روی تک تک اجزاء اینها هم رفته. پس این که بعد از انفصال و ابانه میگیم بازم کماکان ملکیت و نجاست باقی است، نه به اعتبار استصحاب ملکیت و نجاست است که بگید پس این شاهد بر اینه که موضوع عوض نشده، بلکه به خاطر انطباق حکم ملکیت و نجاست از اول بر تک تک اجزا. او حکم قبلا بر این جزء بوده، خب این جزء چه در ضمن کل و چه مستقلن، حالا هم کماکان اون حکم به قوت خودش یا آقایان باقی است. خب پس تا اینجا دلیل اول بر عدم جواز نظر به عضو مبان از حی که استصحاب بود، این دلیل درش مناقشه شد. چند تا آقایان؟ سه تا. مناقشه چهارم که بعضی کردن به این کلام مثل سید، مثلا بگن آقا چرا شر رو استثناء کردید؟ شما گفتید لا مثل سن و زفر و شعر مو، نه خب شعر چرا استثناء شده؟ به تعبیر دیگر ادله عدم جواز نظر نسبت به دندان و ناخون انصراف دارن، که حالا هموشم باید بحث کنیم. حالا به فرض بپذیریم انصراف ادله عدم جواز نظر رو نسبت به ناخون و دندان، اما نسبت به شعر چرا؟ بعضی گفتن ما انصرافش رو نمیپذیریم. الکلام الکلام، لذا حالا ببینید که بعد ارتباطش به بحث بعدیمون چی میشه. لذا اگر از اول عدم جواز نظر آمد، دیگه بعدن هم باز یک کسی بخواد متصل کنه موی دیگری رو به موی خودش و شوهرش هم حتی بخواد ببینه، مشکل پیدا میکنه. روشنه چی دارم؟ ارتباط مسئله بعدی که اتصال موییست به موی خود، اتصال شعریست به شعر خود، اون ارتباطش به این بس اینجا ظاهر میشه. خب حالا باید بحث کنیم. بعضیا گفتن آقا ادله ای که نهی کردن از وصل کردن موی دیگری به موی خود، از این ادله استفاده می کنیم، آیا از این ادله استفاده می کنیم حرمت نظر رو؟ روشن شد چی شد سوال؟ ادله ای که میگن چی؟ حق نداری موی غیر رو به موی خودت متصل کنی که بحث بعدی ماست. آیا از این ادله استفاده می شود که اگر مویی قطع شد، مو اگر رو سر زن نامحرم باشه که پر واضحه حق نگاه کردن چون نداریم، او که سر جاش بحثاش شده، نه مویی که جدا شده مبانه قیچی شده مثلا، آیا از به فرض در مسئله بعدی ما قائل شدیم حق نداری موی زن نامحرم رو به موی خودت وصل کنی؟ اگر قائل شدیم، خب آیا از اون ادله میتونیم استفاده کنیم که حق نگاه کردنم نداری؟ بعضی گفتن آقا نخیر. چرا؟ چون از اون ادله منهیون انهش وصل کردن بوده، نه نگاه کردن. بله احتیاطش اینه که آدم نگاه نکنه. چرا؟ لأن الشعر فی نفسه من الامور المهیجه و فیه قرینه نوعا علا کونه للاجنبیه. چون ایشون میگن مو، یکی از آیون تعبیرش اینه، میگه مو از اشیایی که معمولا نوعا عرفا مهیجه، تهییج شهوت میکنه، موی مبانی که بعد متصل بشه،
بعد میتونه تصور سازی ذهنی بکنه، بله مهیج میشه، ولی رفته مثلا توی یک مغازه این موهای مبان رو مثلا داره میبینه، این هیچ تصویری نداره، این برای چی مهیج میشه؟
واقعا متعلق به
و هازا. حالا ما عرض میکنیم اینجا و هازا به خلاف سن و زوفر فانه لیس فی شیء منهما قرینه علی کونه للمرأه. ایشون میگه اصلا از اول دندون از کجا معلوم که مال زنه؟ یا ناخون. حالا ایشون ناخونی که میگن، خب ناخونهای الان و این نوع نمیدونم سوهان زدن های حالا رو شما لحاظ نکنید، ناخون های گذشته رو لحاظ کنید، نوعا فهمیده نمیشده. و الا بعد تازه و الا تقدیر العلم بذالک فلا یکون فیه ما تهییج و تحریک نوعا. ما عرض میکنیم حالا انصافا این که بخوایم بگیم مهیجیت نوعیه کذائیه دارد، اینم خیلی استفاده نمیشود. در این حال میگن احتیاط کنید، احتیاط مستحبه، متوجه میشید. عرض ما اینه، عضو مبان از اجنبی، پس اون یکی که حد اکثر دلیلش چی شد آقایان؟ دلیل اولی که آقایان آوردن چی بود؟ استصحاب بود، که از استصحاب خیلی مسئله این چنینی قابل استفاده نبود. حالا مرحوم آقای حکیم در مستمسک یه فرمایشی دارن که اون فرمایش رو انشاءالله فردا میخونیم. حالا من فقط برم سراغ روایات شعر. دقت کنید، مرحوم صاحب وسائل در جلد 20 صفحه 187 باب 101 یه بابی رو منعقد کرده تحت این عنوان، باب و جواز وصل شعل المرأه به صوف او به شعر نفسها و کراهت شعر غیرها و انه یجوز لها کل ما تزینت بهی لزوجها. خب شعر مرأه رو به شعر خودش وصل کنه، درست شد یا نه؟ واضحه دیگه محل کلام. نه نه، اصلا مو رو به موی خودش، خانمی یه موی دیگه این رو به موی خودش وصل کنه، این محل کلامه. در این باب خب حالا طبعا وقتی که به موی خودش وصل کنه، این اگر گفتیم وصلش جائز هست به طریق اولا، نگاهش هم چی میشه آقایون؟ جائزه دیگه، چون حداقل محارمش که میتونن ببینن که روشنه. مگر ای که بگید وصل بکنه و بعد او رو همچکار کنه بپوشاند، آری اگر چنین تفصیلی در روایات بود بله، و الا اگر روایات گفتن وصلش اشکال نداره، از جواز وصل جواز نگاه هم استفاده می شود دیگه، وقتی تفصیل ندن بین جواز وصل و جواز نگاه، جواز نگاه خود به خود از جواز وصل جواز نگاه هم استفاده می شود دیگه. تردید داری؟
شاید روایت میگه که وصل بکنه ولی نگه به دیگری که این موی وصل شده، یه بعد طرف علم به موضوع نداشته باشه که خود به خود متصی بشه.
این شوهره وقتی میداند که این زنه این قدر داره،
شوهره اگر قبل دیده باشه ولی موقعی که
مثلا عرض کردم اگر این قیود رو بزنن فرمای شما درسته، اما اگر اطلاق داشت هیچ قیدی نزده بودن این استفاده میشه دیگه. یکی از قیود همو بود که من گفتم، یک قیدش هم اینه که شما میفرمایید. خب حالا روایت اول در این باب مرحوم صاحب وسائل شش روایت آوردن. روایت اول محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی. ما دیگه عرض کردیم بارها که در بحث مسائل اول میریم سراغ بررسی ادله ببینیم خودمون چه استفاده میکنیم. روایت اول محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن نعمان عن ثابت ابن سعید عن قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن النساء زنها یجعل فی رؤوسهن القرامل، در سرهاشون قرامل قرار داده میشه. قرامل میگن گاهی چه مویه چه یک چیز پشمی بوده که زنها مو رو بهش بگید میچسبوندن، متصل میکردن، وصل میکردن. قال یسله الصوف و ما کان من شعر امرأة لنفسها. واضحه؟
موی خودش یا پشم باشه؟
بله. و کره للمرأة یا بله یا کره للمرأه ان تجعل القرامل من شعر غیرها، این متصلات رو از موی دیگری. فان وصلت شعرها بسوف او بشعر نفسها فلا یزرها. خب حالا دلالت رو بحث میکنیم، اول سندش رو بحث کنیم. سند این روایت دقت کنید، داره آقای محمد ابن الحسن به اسنادهی عن محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیایی که اینجا ما داریم، جناب محمد ابن یحیای عطار قمی است. در روایات ما سه تا محمد ابن یحیی عمدتاً داریم، اینا رو توجه داشته باشید و به دردتون میخوره در بررسی‌های رواییتون. یکی از محمد ابن یحیاها محمد ابن یحیی ابن سلیمان خثعمی کوفی است. این آقای محمد ابن یحیی ابن سلیمان خثعمی کوفی از اصحاب آقا امام صادق علیه السلام. محمد ابن یحیای دوم محمد ابن یحیای خزاز کوفی است، این هم از اصحاب آقا امام کاظم علیه السلامه. محمد ابن یحیای سوم همین آقای محمد ابن یحیای محل کلام و ناس، محمد ابن یحیای عطار قمیز. پس یکی ابن سلیمان خسامه کوفی، یکی محمد ابن یحیای خزاز کوفی، یکی محمد ابن یحیای عطار قمیز. خب حالا سوال، این محمد ابن یحیایی که مرحوم کلین میگن کدام یک از این سه است؟ عطاره. چرا؟ اون دوتا که یکی شاگرد امام صادق و یکی شاگرد امام کاظم بود، ربطی به اتصال سند مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی نداره. محمد ابن یعقوب کلینی در دوران غیبت صغراست، پس دیگه طبعا اگه بخواد از او دوتا نقل کنه روایت میشه چه آقایان؟ مرسله. عرض میکنم. خب من مرحوم کلینی رو داشتم میگفتم.
محمد ابن الحسن
که من همه شیخ توزی، از همین محمد ابن یحیی.
خب محمد ابن یحیی خب میتونه هر
طبقه
باشه.
حالا عرض میکنم، نه نمیتونه. حالا عرض میکنم، من قفلت نکنید، من مرحوم کلینی رو رفتم دیگه. عرض کردم این محمد الان شیخ توسی اسناد زده به کی؟ به محمد ابن یحیی. گفتم این محمد ابن یحیایی که اینجا هست الان کیه؟ به مناسبت گفتم من سه تا محمد ابن یحیا داریم، عطار و کی و کی. کلینی هر وقت محمد ابن یحیا میگه منظور محمد ابن یحیای عطار قمیز. چرا؟ چون شیخ بلاواسطه مرحوم کلینی است. این یک. فعلا شیخ طوسی رو بذارید کنار. دو، هر وقت مرحوم کلینی بگه عدت من اصحابنا، از احمد ابن محمد ابن عیسی، هر وقت کلینی عدت من اصحابنا هایی بگه که برسونه به احمد ابن محمد ابن عیسی، میگن حتما پنج نفر در این عده هستند. تمام ادعای مرحوم کلینی به احمد ابن محمد ابن عیسی، یک همین محمد ابن یحیای عطار، دو علی ابن موسای کمیدانی، سه داوود ابن کوره، چهار احمد ابن ادریس، پنج علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی صاحب تفسیر، و یقیناً ثقاتن. پس همه عدت من اصحابناهای مرحوم کلینی به احمد ابن محمد ابن عیسی میشن ثقه، همشون ثقه هن. همه عدت من اصحابناهای ایشون توش یک ثقه حداقل هست. برگردیم. خب حالا ما ایمو الان که مرحوم کلینی نگفته محمد ابن یحیی، کی گفته آقایان؟ شیخ طوسی گفته محمد ابن یحیی. تو در ما نحن فی طریق شیخ طوسی به محمد ابن یحیی چهار طریقه. خودش در مشیخه گفته من به محمد ابن یحیی چهار طریق دارم. طریق اول، شیخ مفید از جعفر ابن محمد ابن قولوی صاحب کامل الزیارات، از محمد ابن یعقوب کلینی، از محمد ابن یحیای عطار. یعنی در سند شیخ طوسی به محمد ابن یحیای عطار چند نفر واقع شدن؟ سه نفر. کیا؟ شیخ مفید، ابن قولوی، مرحوم کلینی و محمد ابن یحیای عطار. خب این سند درسته یا درست نیست؟ یقینا درسته. بله، پس هر وقت شیخ طوسی به اسناد از محمد ابن یحیای عطار گفت، ما دیگه کارمون چیه آقایان؟ راحته، چون یک طریقش اینه. سه طریق دیگه هم داره. طریق دوم، حسین ابن عبیدالله غضائری از احمد ابن محمد زراری و هارون ابن موسای تل اکبری و جعفر ابن محمد ابن قولبی همین قامل الزیارات و احمد ابن ابی رافع سیموری و ابو المفضل شیبانی و غیره. یعنی سند اول کی بود؟ حسین ابن عبیدالله غزائری، دو یکی از این پنج شیشتا همشون، سه مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی. این طریق هم باز درسته. درست شد یا نه؟ طریق سوم، احمد ابن عبدون، احمد ابن ابی رافع و عبدالکریم ابن عبدالله ابن نصر بزاز، یعنی یک اولیش احمد ابن عبدونه، درسته؟ دومیش احمد ابن ابی رافع و عبدالکریم ابن عبدالله ابن نصر بزازه، سومی باز کلینیه. حالا ما میپذیریم، اشکالی نداره. چهار، حسین ابن عبید الله قزائری و ابوالحسین ابن ابی جید قمی از احمد ابن محمد ابن یحیی صاحب نوادر، از محمد ابن یحیی دیگه اینجا رد پای مرحوم کلینی نیست. در اون سه طریق قبل از محمد ابن یحیی مرحوم کلینی بود، در این یکی نیست. آیون ما راحتیم. پس بنابراین اسناد شیخ طوسی بگید محمد ابن یحیی محظوری نداره. خب پس محمد ابن الحسن به اسنادهی ان محمد ابن یحیی، خود محمد ابن یحیی هم که عطار قمی از عالمان قم و شیخ مرحوم کلینی و شخصیت درجه یک و تمام. نفر بعدی کیه؟ احمد ابن محمد. ای احمد ابن محمدی که شیخ محمد ابن یحیای عطاره، کیه آقایان؟ احمد ابن محمد ابن ایساز شیخ القمیین، که اینم در وساقت و جلالت شد حرفی درش نیست. نفر بعدی کیه آقایان؟ علی ابن نعمان نخعی، اینم میگن ثقه است از اصحاب حضرت رضا علیه السلامه. دو تا برادر داره، یکی داوود و فرزندش و دو فرزندش دو ای آقای علی ابن نعمان یه برادر داره به نام داوود ابن نعمان و دو تا فرزند داره به نام حسن و احمد. هر چهارتای اینها در سلسله اسناد هستن، میمونه فقط ثابت ابن سعید و بعدم خود دلالت، که ظاهرا وقت چند دقیقه‌ای هم گذشت. انشالله برای فردا ولله الحمد.